بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا منت گذاشت رسولی مبعوث کرد که تلاوت آیات میکنه، تزکیه میکنه و تعلیم کتاب و حکمت میده. شب آخرمونه که شب آخر بنده است، البته نمیدونم حالا بازم مراسم هست اینجا یا نه، چند شب دیگه هست. شب آخرمون هست و ضمن عرض تشکر از همه اعضایی که وقت گذاشتن کار کردن، این تشکر من یه بار دیگه هم آخرش میکنم. برای اینکه این مجالس برپا بشه خیلی ها زحمت کشیدن که این مجالس رو برپا بکنن، قدمن مالن زحمت کشیدن و زحمت میکشن، خودشونم نوعا از این مراسم ها کمتر استفاده میکنن، خودشون دارن میدونن بیشتر که بقیه استفاده کنن. انشالله خدا فوق رغبتشون بهشون عنایت بفرماید. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از حکمت‌هایی که قرآن نقل می‌کنه در سوره مبارکه اسراء، چون که شب آخره این حکمت رو انتخاب کردیم، شاید مناسب مثلا حالا شب عاشورا نباشه گفتن این بحث، ولی دیگه حالا در سوره مبارکه اسراء وقتی که می‌خواد حکمت‌ها رو بگه مفصل یه چیزهایی رو میگه، بعدش میگه که ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، میگه اینا از حکمت وحی شده، یعنی از سرچشمه حکمت جوشیده. یکی از این چیزهایی که گفته میشه این است که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ولا تقرب الزنا انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. میگه بچه هاتون رو نکشید از ترس فقر. خب الان به چه درد ما میخور؟ ما بچه میکشیم. خیلی هستن بچه دار نمیشن، بچه کم میارن از ترس فقر، هر ترس این که خرجش چی میشه، چی کار بکنیم. آقا شما اون فریبی که نسل ما خورده نخورید. نسل ما یه بار خدمت آقا بودیم، بچه سوم به دنیا بود، اومده بودم این 4 سال پیش، بعد به ایشون گفتم که آقا به یه بچه ولایی آوردیم اینا مثلا چیزا، شون تشکر کردن دعا کردن فلان. بعد گفتم حالا چندومی؟ ها گفتم سومی. ایشون که از شما بیش از این انتظار بود. بعد منم یه تیکه انداختم اونجا به ایشان، گفتم ما مال اون دوره ایم که بچه بعد بود. ایشون سرشون پایین اینجوری کرد، گفتم ما مال اون دوره هست بودیم که بچه بد بود، یه موقع بچه بد بود ما مال اون دوره. شما این اشتباه رو نکنید که بخواید بچه کم بیارید این باب، این که این حکمته، حکمته. ما یادمونه همون دوره ها وقتی که کتاب علامه تهرانی چاپ شد که کنترل جمعیت ضربه ای بر پیکر اسلام مسلمی هم چی عنوانی داشت که تا تو دلمون مسخره میکردیم. اینم شد عالم. بعد دیدیم نه، واقعا ضربه ای بر پیکره هم امت اسلامی داره وارد میشه و هم خانواده ها دارن خیلی وقتا متلاشی میشن. ما الان در بنیاد ملی خانواده، من عضو بنیادم، در اونجا که داریم بررسی میکنیم یکی از عوامل مهم طلاق نیاوردن بچه است، به خصوص در 5 سال اول. از این زرت و پرتا که نه هنوز ما خودمون باید با همدیگه تفاهم برقرار بشه فلان اینا، این نر بذار کنار، آدم باید زن بگیر بچه دار بشه. این طرف گفت آقا این تفاهمی که میگن چیه؟ گفت همون زنزلیلی خودمون. خب حالا من اینو نمیگم، ولی خود قرآن این رو به عنوان یک حکمت میگه، میگه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، ما رزق میدیم، هم به او رزق میدیم هم به تو رزق میدیم. نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا، یه خطای بزرگیه این. بعد میگه ولا تقربوا الزنا. ببینید خدا اون جاهایی که میخواد خیلی تأکید بکنه میگه نزدیکش نشید، یه کاری میگه نکنید، مثلا میگه غیبت نکنید، ولا یقتب بعضكم بعضا، یه کارایی رو میگه نزدی، اصلا دمپرش نرید شما، اصلا با 6 کیلومتر فاصله از اونجا رد شو. مثلا مثل ولا تقرب و مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نرو، نزدیک زنا نشو. این نزدیک نشو یعنی چی؟ ما یه چیزی داریم به نام زنای ذهنی، این در روایات ما اومده، گفتن که چنانچه کسی چنین چیزی در ذهنش بپروراند این ممکنه مثل یه کسیه که آتشی توی خانه روشن میکنه، اگه خانه رو نسوزونه دود میگیره. الان شما خونتون مثلا دود گرفته باشه، مثلا آتش یا آتش روشن شد دود سیاه، شما مهمون دعوت میکنین در این صورت، همه مهمونه بگید خب 4 ستون خونه که سالمه که، میگید نه، در یک خانه اینجوری مهمون دعوت نمی کنه. در یک ذهن در حقیقت به تعبیر روایت در یک ذهن زنای ذهنی، کسی که تصاویر بد تو ذهنش میاره میبره، تخیلات بد میکنه. اگر میبینید علماء ما بحث قوه در حقیقت طهارت قوه خیال رو حتی بحث میکنن به خاطر همینه، چون که قوه خیال خیلی مهمه، چی تو ذهن شماست، اون چیزی که تو ذهن شما حک میشه این خیلی مهمه. برای همین است که دیگه شب عاشورا بیشتر از این حرفا نمیام، وگرنه تجربیات مشاورم رو عرض میکردم خدمتون که آدم ها دارن چه خیالات داغونی در این زمینه میکنن، چه خیالات بدی. گفتن از کنارش رد نشو، از نزدیکیش هم ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه، این کار بسیار زشتیه. این کار زشت امروزه گفتم توسط علوم، علومی که تریبونش دست شیطانه، امروز داره توجیه میشه. یه کتابی این روانشناسا دارن مال انجمن روانشناسی آمریکاست، قرآن ایناست، دی ام اس، اینقدر قطرشه قرآن اینا محسوم شنی دیگه روانشناسا دیگه دی ام اس باید مثلا چیز دیگه ته کاره. تا یه سالی همجنسگرایی جزء اختلالات روانی بود، امروزه نیست دیگه، تو ادیشنای جدیدش برداشتن. بابا امروزه ما میریم خارج از کشور اینا، بعد اون چیزی که اونجا درست میشه اینجا بعدن ملت استفاده میکنن رفته رفته. فهمیدید چی گفتن؟ چیزی که اونجا چی میکنن اینجا میخورن یه ده. میری اونجا میگن که خانواده تکوالدی، خانواده تکوالدی فکر میکنی یعنی خانواده که پدر مادر طلاق گرفتن؟ بله؟ نه، خانواده تکوالدی یعنی یک والد داره. اسم اینم خانواده است. خانواده دو مادری، خانواده دو پدری. بله؟ چهل پدری شده دیگه ما نهیدیم به سوز پدر تجربه. ولی خانواده تکوالدی یه چه صیغه یه؟ خانواده تکوالدی یعنی که کتابای میمینی رو دیدین؟ کسایی که بچه دارین مجموعه کتابای میمینی رو دیدین؟ الان دست بچه های خودمونم هست. دیدید مطلقا این پدر نداره؟ اصلا کلن چیزی اونا پدر وجود نداره. در تمام 12 جلد میمینی من با دقت خوندم، میمینی پدر نداره. اون چیزی که اونجا برمیدارن توجیه میکنن با قلمی که در دست شیطانه این میشه نتیجهش. قرآن نسبت به این مسئله خیلی حساس برخورد کرده، نسبت به مسئله بحثای جنسی. حالا هی شما میخواید بگید تابوه، تابو نیست، اینه اونه، هرچی که میگی، ولی داستان حضرت آدم رو وقتی که نقل میکنه، شما در گزارشی که در سوره مبارکه طه و در سوره مبارکه اعراف هست اون گزارش رو بخونید در قرآن، وقتی که نقل میکنه کاملا نسبت به بحث برهنگی و اینها با یک حساسیت جدی برخورد میکنه. امروزه هی میگن آقا تابو شکنی بکنیم که این حساسیت ها برطرف بشه. این حساسیت ها برادر من، خواهر من، ته نداره، ته نداره. در یکی از دانشگاه کانادا اینها چیز برگزار کردن، انتخابات برگزار کردن، نظرسنجی، نظرسنجی بکنن که لخت بیان دانشگاه یا با لباس. اصلا نظرسنجی رو نگاه کنین، لخت رأی آورد. اصلا نظرسنجیش یه طرف، جوابش یه طرف، چیزا ته نداره. من کاری به بحث قانونیش ندارم، ولی مسئله مهمیه که وقتی که داستان حضرت آدم رو داره نقل میکنه اینقدر روی مطلب پافشاری میکنه قرآن، پس معلوم مهمه. در ضمن بحث داستان حضرت آدم در سوره مبارکه اعراف میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، خدا براتون لباس آورد، یواری سوئاتکم و ریشا، که شرمگاه های شما رو بپوشونه و زینت باشه. تنها تفاوت ظاهری انسان با حیوان همینه. و لباس التقوى ذلک خیر، ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. اینا آیاتی برای اینکه متذکر بشن. یا بنی آدم، ای بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما رو به فتنه نندازه. کما اخرج ابویکم من الجنه، کما اینکه پدرانتون، پدرتون و مادرتون رو از بهشت بیرون کرد. چه کار کرد؟ ینزع عنهما لباسهما، لباس رو از تنشون کند. لیریهما سوآتهما، تا اینکه شرمگاهاشون رو ارائه بدهد. بعد شما میگی آقا این مطالبم مگه مهمه؟ این که معمولا میگن این مطلب مهم نیست. همونجا میگوید که انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. شیطان میدونی از کجا میزنه؟ از جایی که نمیپایی. این مطلب چون که پاییدنشو گذاشتن کنار، شیطان از اینجا محکم میزنه. اینجا معمولا و جریان یهود که دو جریان مقابل دین درست میکنه، در مقابل قومهای برگزیده درست میکنه، در جریان یهود یکی بحث مالیه، یکی این بحثه. سوره مبارکه بقره میگه دو جریان مهمی که جریان یهود در مقابل جریان مسلمین درست میکنه، این دوتا بحثه. یکی بحث مالی، نه بحث مالی همین معمولی، نه، میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوبها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. خیلی عجیبه، شما نمیدونید ما رو با تلوار با چه آیاتی گذاشتن سر کار. ما رو هی گفتن که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، بردن تو این وادی. قرآن چی یعنی خودکار هم دیگه بر ندارید چی؟ نه، میگه نه، در مقابل پوچ اکل مال و باطل نکنید، که اینها رو در ناحیه حکام با هم دیگه رد و بدل میکنن به خاطر اینکه دانسته با یه علم اقتصادی بخشی از اموال مردم رو بردارن، یعنی بانک. الان وقتش نیست و اینه بانک رو براتون توضیح میدادم، میدید دقیقا مطابق این آیه است. دانسته خلق پولی میکنه بانک که بخشی از اموال شما رو دانسته برمیداره. یکی این جریان در مقابل جریانات مالیه، در مقابل جریانات اسلام، که اون موقع فقط این آیه رو تطبیقش رو با بانک بشنوی فریاد میزنید که عجب چیزی این یهودی رو ساختن. خب فقط بانک رو براتون توضیح دادن، چون بعضی اشتباهی فکر میکنن بانک یه جاییست که توش پول میذارن، فکر میکنن مثلا همون صندوق خونه شون مثلا گنده تر شده اسمش شده بانک. جوری نیست، خلق پولی، اصلا ربا مالا همون خلق پولشه. حالا بگذاریم، یکی اینه که در مقابل جریانات اسلامی علم میکنه، یکی هم بحث مسئله خانواده و مسائل جنسی مربوط. اینم از اون چیزاست که علم میکنه برای اینکه زیراب جوامع اسلامی رو بزنه. بعدش هم تولید علمش هم میکنه که آقا اینا رو تابو نکنید، اصلا چه مهمی نیست، دنیا به این نتیجه رسیده که فلان و بیسار، برای اینکه همه بگن خب لابد یه سری دانشمندن به این نتیجه رسیده، خانواده تک والدی، خب تک دو مادری، حال دو مادری حال اینا یه مدلشه دیگه از خانواده. آبا حالا نپوشن چیزی، نپوشن، نپوشیدن دیگه. خب آدم خوبه که خود کنترلی داشته باشه، چیزم میکنن بعضی. میگه نکنه مثل چیز از بهشت بیرون بشید. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. بعضی هم خیلی هم همینجوری توجیه میکنن که خدا پس میخواد اگه ما داریم انجام میدیم، لابد خدا میخواد که ما داریم انجام میدیم، اگه خدا نمیخواد که خب نمیرفت جریان به این سمت. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدا به فحشا امر نمی کند، این فحشا. اتقولون اهل الله ما لا تعلمون. از اینجاها شروع میشود، میره دیگه به سمت عرض کردیم همین چیزی که یه قوم لوط داره و همینا. این مسائل رو تو زندگی خودتون جدی بگیرین رفقا، نگید خب اینجور سایت اینجوری هست و اینجور فلان هست و صفحات مجازی اینجوری هست و میدونم اینا هست، میدونم هم کار سخت تره، میفهمم کار شما کار سخت تریه امروزه. اون چیزی که ما تا ازدواج نمی کردیم نمی فهمیدیم، امروز بچه 7-8 ساله هم می فهمه. اینو می فهمم، می دونم منتهای مراتب چاره چیه، چاره چیه. چاره این است که شما خودتونو به زور زحمت تو جمعای خوبی قرار بدید، تو خلوت قرار ندید، قرارهایی با خودتون بذارید، زاغسی های ملت رو چوب نزنید، قرارهای اینجوری نذارید، به اسم صیغه نرید کسافت کاری بکنین. ما در روایاتمون داریم کسی این کارا رو بکنه و زواق بشود ملعونه، ملعونه، یعنی بره سراغ هی اینو یه روز با اینو دو ساعت با اونو این چیزا، بعد برای خودش هم اسمشو گذاشته که یه کار در حقیقت دینیه دیگه. یعنی نمیخوام فتوا بدم اینجا، ولی گفتن اگر کسی زواق بشود، که ما تو مشاوره ها داریم در میرم طرف زواق میشود، گفتن ملعونه. زواق یعنی آدم تنوع طلب. این رو به عنوان یک حقیقت و یک حکمت تو زندگیتون نگه بدارید، ملتزم به بحث خانواده خودتون باشید. کسایی هم که زن دارن که زن ندارن، کسایی که زن ندارن اون کسایی که زن دارن کمک میکنن اینا زن بگیرن. واقعا یکی از بهترین کارهای دنیا همین است که و انکحوا الایاما، شما این ایاما عزب اغلی رو زن بدین. این آیه قرآن و انکحوا الایاما، ایاما جمع ایم، ایم یعنی عزب، این عزبا رو زن بدین. اینها رو اهل هر چقدر میشه این تکلفاتشو بیارید پایین. آقا این کارهایی که اینجا میکنید وقتی میره تو روستاها آنچنان را آنچنان تر میکنند. برمیگرده ما رفتیم تو روستا 3-4 سال دختره مونده عقد کرده، میگه خب چرا نمیریم، میگه هنوز یخچال سایدم رو نخریدم. توی روستا اینم گناهش گردن این صدا سیما که وقتی میخواد خونه نشون بده یه خونهایی نشون بده، اون روستایه فهم میکنه تو شهر خونه هاشون اینجوریه، و حالا که 1% هم خونه هاشون اینجوری نیست تو شهر، 1% هم خونه های تو شهر شبیه خونه های تلویزیون نیست. این حکمت رو انشالله شب عاشورایی داشته باشیم. یه صلواتی بر احمد بفرمایید. این شب آخریه یه نکته ای میخوام عرض بکنم، خوب دقت بفرمایید. ببینید ما گفتیم یه نقشه‌ای داره تو این شب‌ها، یه نقشه‌ای داره دین، نقشه یکشه که با نقشه یکش میاد جلو. نقشه یکش چیه؟ میگه برید پدر و مادر این کفار رو در بیارید. استقامت نه منفعل، استقامت فعال، این نقشه یکشه. این تو سوره بقره، سوره مبارکه انفال که اینا پشت سر همه به جهت ترتیب نزول. آقا ما به رفقا میگیم آقا شما بقره آل عمران بخونی با بقره انفال بخونی نتیجهش فرق داره. این نظم تدوینیشه، اون نظم تنزیلیشه. اگه خواستید در نظم تنزیلی بخونید بقره رو بخونید بعد انفال بخونید. حالا طرف میگفت آقا کلا ما اصلا قرآن نمیخونیم، حالا که مثلا این بقره آل عمران یا بقره انفال، برای اینکه این مشکل برای اون دوچار نشه کلا همه بابشو بستیم، کلا یه قرآن نمیخونه دیگه. خب حالا اگه یه موقعی خوشی زد زیر دلتون خواستید قرآن بخونید، خدای نکرده، یه بقره انفال بخونید، یه نتیجه ای داره به خاطر اینکه ترتیب نزولش اینجوریه. سوره مبارکه انفال میگه نقشه یک چی؟ نقشه یک وقتی که بری سراغ کفار، پدر و مادر اینا رو بیاری جلو چششون، من یک جوری وارد میشم باور نکردنی، در اسلحه خونه رو وا میکنم، در اسلحه خونه وا میکنم، یعنی خودم میام ملائکه رو میارم، تیپ ملک میارم، تیپ یعنی هزار تا ملک میارم، اصلا یه صحنه ای را میندازم اونجا. این بحث رو مفصل توضیح دادیم. منتهای مراتب بری تو نقشه های دیگه. نقشه دیگه نقشه نرمش قهرمانان است. این نقشه امام مجتبی است. به این نیت که نشان دهد چنین نقشه جواب نمیده. پس چرا اجرا کرده؟ جلسات قبل گفتیم. امام مجبور است، مجبوره، مجبور امت رو نگه داره. خودش میگه من هارونی دارم عمل میکنم، تحلیل ما نیست. نقشه اول رو اگه اجرا نکردید انقدر پیچیده میشه نقشه ها که اساسا رفتار ائمه بعد رو خیلی نمیتونید درست توجیه کنید. خیلی کار داره توجیهش، سخت توجیهش، استفادهشون از خود قرآن سخت میشه برای توجیه رفتار خودشون. ببینید شما یه موقع میگید موسی چجوری عمل میکنه، خیلی صاف روشن، موسی بزن به در اینا رو در از رود نیل، رو نیل بشکافه بعد برو. یه این قضیه رو اگه عوض کردی میری توی نقشه های دیگه، یه جایی اوی ممکنه هارونی بشه داستان. یعنی چی؟ یعنی یه موسایی رفته که کتاب انقلاب بگیره، یه سامری برداشته یه گوساله آورده وسط. سامری کیست؟ یک انسان با بصیرت، اینایی که همش دارم میگم آیه است، یک انسان با بصیرت، دنیاگرا، با موسا به هم نزن، یعنی خودشو در دایره سیاسی موسی نگه می‌داره. همین مرحوم آقای صاحب الاستخر ایشون فرموده بودن این نفر این بهترین گزینه است، خیلی باهوش بود و این بهترین گزینه است، نه حرف آقا رو گوش میده نه با آقا به هم میزنه. خیلی مهمه که تو اون چرخه باشی. یه هم چیزیه میگه امام مجتبی من هارونی عمل میکنم، هارونی وسط باید چیکار بکنه با این پدیده؟ یه جوری که اومده موسی به اینا میگه عجلتم ان امر ربکم، بابا چرا عجله کردید؟ چرا عجله؟ وقت ریش هارون رو میگیره، هارون میگه ریش رو ول کن، لا تأخذ باللحیتی ولا برأسی، ریش رو ول کن. چیکار میکردن؟ چیکار باید میکردن؟ بعدن برمیگشتی به من میگفتی خلاصه فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، باعث تفرقه شدی. من دارم نگر میدارم سیستمو الان. زمان امام مجتبی یه حس و حالی بود تو تاریخ، باید اینا رو همینجوری روایت به روایت نشون بدیم، مال کلاسه ولی همینجوری قبول بکنید. یه حس و حالیه، بحثشون اینه که آقا اینا میفهمن دیگه، بالاخره این معاویه اینا هم پول دارن، هم میفهمن، فهمیدن، بالاخره بردن کارو عذاب درارن. امام مجتبی عملا این منطق رو برگزید. منتهای مراتب نقشه یک پر وعده های الهیه، نقشه دو اصلا وعده نداره توش، اصلا امداد الهی هم نداره، خاصیت اینجوری داره. شما در نقشه یک میبینید که خدا صحنه سازی های عجیب غریب میکنه. اصلا تو سوره انفال نگاه بکنید، میگه اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم، شما بالا بودید اسکورت چیز اون پایین بود، دور بود، من خدا یه جوری صحنه سازی کردم کاروان تجاری بیفته وسط که شما بگید میریم کاروان تجاری رو میزنیم. بعد میگه اگر ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر میخواستید وعده بذارید صحنه سازی من نبود نمیرفتید تو جنگ، ولی ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، من میخواستم بشود، میخواستم کاروان تجاری دره بخورد به اسکورت نظامیش، این درگیری را بیفته تا چه بشود؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، دیگه اگه کسی خواست هلاک بشه با بینه، خواست احیا بشه با بینه. رفیق بینه دوتا شاهد عادل نیست تو این آیات، بینه اونیست که ملت ها باید ببینن، ببینن اه این بینه است، نه اینکه من چهار تا آیه رو در چهار تا آیه توی ماتریس ضرب کنم بعد نتیجه شو بزنم جلو تو بگی آجا شما خود فهمید چه باهوشی چیزایی در میاد از قرآن شما خود. این نیست عزیز من، بینه اونیست که شما ببینی آمریکا فروکش کرد، اینو باید ببینی، باید ببینی پهبادشو بزنی تا تشکر کنه ازت که آقا دست شما درد نکنه یکیو نزدی، این بیانه است. خیلی ها سوال میکنن میگن حاج آقا چرا اخیراً چرا زمان جنگ اینقدر امداد الهی نقل میشده امروز نقل نمیشه؟ جواب، چون نیست، چون نیست. امداد الهی توی جنگ و مبارزه ظاهر میشه، نه تو مذاکره. به خدای احد واحد بحثم سیاسی نیست، نه بحثم مربوط به انتخابات، نه سیاسیه، نه فلان. بحث رو گوش کنید، منطق نرمش قهرمانانه باید بره جلو، سرش بخوره به سنگ. حالا یه قدم دیگه هم عرض میکنم جلوتر، اینجا امداد نداریم، هر جا هم اینجوری کردیم امداد داریم. گفتم همین بچه های شریفی که سامانه سوم خرداد طراحی کردن زدن این پهپاد رو آوردن پایین، خود رئیس شرکت به هم میگو آجا این نباید میخورد تو شلیک اول، خودش میگو و ما رمیت از رمیت لیکن الله رما شد. با اون ارتفاع، با این سطح مقطع راداری یه متر کلن، یعنی اون پهباد به اون عظمت، این مهم سطح مقطع راداریشه. یه متر کلا سطح مقطع راداری داشت. تو اون ارتفاع شلی که اول بخوره به هدف، این تو خود دنیا هم یه چیز نوبریه. انگار خدا همین این سیکر هواپیما، سیکر موشک و رادار زیر اون کلاهک و همچنین گرفته تق زده اونجا. اینم امداد، اینم امداد الهی. حالا نکته ای که مهمه اینه، خوب دقت بفرمایید، امام حسین علیه السلام کارش اینه که چه کار بکنه؟ کارش اینه که یه آزمون توبه بگیره. آزمون توبه چیه؟ سوره مبارکه بقره، خوب گوش کنید این 10 دقیقه رو، خوب گوش کنید. سوره مبارکه بقره پس از اجرای ماجرای گوساله یه چیزی میگه، میگه اگر گفتید غلط کردم تازه من یه امتحان مفصل میگیرم ازتون. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. میگه گفتید غلط کردم در بحث نرمش قهرمانانه، همه رسیدید، خب بیا سرخط یه امتحان میگیرم، این امتحان رو باید درست رد کنید تا من قبول بکنم که شما اون حرفتون رو پس گرفتید. امتحان چیه؟ همدیگر بکشید، باید بزنید همدیگر بکشید. هر دو جورش هست، هم در روایات داره که 70,000 نفر زدن از خودشون کشتن، یه روایت هم هست که رفتن تا لبه کشتن ولی خدا عفو کرد. ولی بالاخره باید مشمول یک امتحان سنگین بشن. تطبیق کنم، اگر ملت ما تصمیم گرفت که پشیمان بشود، بگی آقا این مسیر جواب نمیده، حالا اینجوری نه که یا سویفت بعد سویفت نه، این استیکس بعد این نه، اون اروپا نه آمریکا، این بازی تموم شد براش یه موقعی. یه موقعی اگه این تمام شد و پرونده ملت اینجوری شد که گفتن آقا ما از این مسیر جواب نمیگیریم، میخوایم تازه باید یک آزمون سنگین دیگه بدن، کمرا رو صفر کنید، اگر این تازه اگر ملت به این جنبندی رسید با یک توبه‌ای، به این جنبندی رسید اون مسیر رو نره. منم کاری به زید و عمرو چپ و راست ندارم، و چپ و راست این اصلا بحث ما نیست. چپ و راست الحمدلله 24 ساعت هم دیگه رو دارن لط و پار میکنن، در یه زمینه با هم دیگه به توافق رسیدن و اون خوردن بیت المال. خب کاری هم به نفراتش ندارم، کلا جریانی دارم میگم. بله در این زمینه کلا به یه توافقی رسیدن که بیت المال میتونن بخورن. برای همین است که هیچ کدوم پای شفاف سازی وای نمیسن. شما الان برو اموال اشرف غنی رو تو افغانستان ببین اموالشو گذاشته. شما عمره یکی از مسئولین ما به اموالشو گذاشته یا نذاشته. نمیذارن. میگی رأی، میگی آقا من کاری به فحش و فضیحت ندارم. آقا تو مگه وکیل من نیستی؟ خب آقا یه رأی که میخوای بدی روشن بشه تو چه رأی داری میدی، من پس فردا بدونم بازم تو وکیل من باشی یا نه. این از این حرف واضح تر نمیذارن. بعد جالب توجیه دینی هم میشه، یه آقا طرف باید با خدای خودش ره. بابا تو وکیل منی هنشی با خدا خود. ببخشید اون موقعی که رو صندلی میشستین بلند میشدی سنسور زیر صندلی مینداخت، اون موقع خدا نبود؟ حالا چون دگمه ای شده خدا هست. عراجیف تو میخوام بدونم به چه آرایی رأی دادی، هم میخوام بدونم. بابا امیرالمؤمنین میگه و ان مالک میگه، میگه و ان ظنت الرعیت بک حیفا فاصحر لهم، میگه اگر رعیت گمان کردن که تو داری ستم میکنی شفاف سازی کن. گمان کردن نه یقین کردن، گمان کردن که داره ستم میکنه شفاف سازی کن. آقا بذارید رو سایتا، ملت اینو بخواید که بذارن رو سایتشون آقا کدوم معامله چجوری داره انجام میشه، کدوم مناقصه چجوریه، کی برده، با چه قیمتی شرکت واگذار داره میشه، اینا رو بذارن. نمیذارن. من کاری به چپ و راست ندارم، بحث این نیست. الحمدلله میگم در این زمینه با هم به توافق رسیدن. اراده عمومی ملت رو دارم عرض میکنم، اراده عمومی ملت رفت به سمت این که آقا این مسیر نه، برمیگردیم از این مسیر. اگه این کارو کردن، اگه کردن، یک فتنه بزرگ تازه به عنوان امتحان و ابتلاء بزرگ پیش روی ما هست که تا لبه اون حداقل باید بریم. به عظمت این شبها و اون گریه ها انشالله اون ابتلاء محقق نشه، ولی تا لبه یک ابتلاء سنگین باید امت بره. اینجوری نیست که خیلی خوب حالا باش غلط کردم، اینجوری نیست. مسیر رو آدم بره اینجوری غلط کردنش این مدلی نیست، باید وایسی آزمایش بشی به یک ابتلاء بزرگ تازه. دقیقاً امام حسین جریانش همینه. پدیده نرمش قهرمانانی که رفت جلو و امام مجتبی همینجوری، اتفاقاً امام مجتبی خودش پایه صلح شد. اگر نمی کرد تمام شده بود، بساط دین جمع کردن رفته بودن. اصلا کدایی که خودش داشت به معاویه میداد یعنی که بیا صلح کنیم دیگه. نه، من باید تاریخ براتون بخونم، چون که صلح نمی کرد تمام شده بود دیگه، آشو با جاش همه رو پیچیده بودن رفته بودن. داره نشون میده که آقا اینو میخواید. معاویه هم از اون ور اومد تو پازل امام مجتبی برگ سفید داد، حضرت هم یه شرط های گذاشت، بعدش هم میگه که شرط های سنگینی هم برات نذاشتم. چرا؟ برای این که معلوم بود اگر اون بزنه زیرش بعد نگن تو شرط سخت گذاشتی، تو شرط سخت گذاشتی اون زد زیرش. بهش میگه من شرط های بسیار ساده‌ای برات گذاشتم، فریبم نمیدونم شرط هایی که هست، چون میدونه اون میزنه زیرش، اون میزنه زیرش. یه همچین اتفاقی که نشون بده آن جواب نمیده. حالا امام حسین اینا وقتی که رسیدن به جریان یزید، اینا یک ادعای توبه رو کردن، 18,000 تا نامه نوشتن. 18,000 نفر نامه نوشتن، نویسنده با شایعه 8,000 نفر لشکر معاویه نیشه زمین. آزمون توبه رو اومدن بدن ولی نشد، ندادن. یه تحلیلی حضرت آقا دارن خیلی دقیقه، خدا رو شکر همچین آقای داریم، آقامون یه پارچه آقاست خدا وکیلی. تو قرآن، تو تاریخ، تو تحلیل های میگه امام، میشون میگن امام خمینی دقیقاً کار امام حسین رو کرد با یه تفاوت. امام خمینی نتیجه گرفت، امام حسین نتیجه نگرفت. میدونید یعنی چی؟ امام دقیقاً موقعی ظهور کرد پس از یه دوره‌های نرمش قهرمانانه علما، سکوت مطلق. خودشون میگن که شیخ فضل الله رو به دار کشیدن، کسی نطق نکشید تو این تهران از علما، که من الان نمیخوام دیگه زایه‌شون نکنیم بالای منبر، از مراجع کسی نوتو. حضرت آقا میگن 50 سال بعد مجلس مؤسسان تشکیل شد، رضا شاه رو شیر شاه، شاهی رضا شاه رو تثبیت کرد. خب در اون زمانی که ملت تو منطق نرمش بودن بعد از مشروطه و امام مرتب دفتر این مرجع اون مرجع که بابا آبروتون رو بالاخره کی قرار هزینه بکنید، همون حرفی که امام حسین تو منا زد، تو منا میگفت به مردم که علما دیگه نزدیک بود فحش بده به علما، میگه بالاخره مثل سلاطین دارید با این ملوکانه میرید میاد این آبرو رو جمع کنید، کی قرار خرج بکنید بالاخره این آبرو رو، کی قرار داد بزنید، برای چی آبرو رو نگردشتید؟ میاد یه فریاد میزنه مونتا میگیره، یعنی به نتیجه میرسه، یعنی ملت آزمون توبهشون رو درست میدن، منتهی میشه به انقلاب اسلامی، نقشه برمیگرده سر جاش، نقشه میره ریل قبلیش. تو جریان امام حسین خود امام دیگه میدونه نقشه قرار نیست به ریل قبلیش، چرا؟ چون که میدونه که مسلم بن عقیل رو کشتن و اونجا هم تموم شد، فقط میخواد امام خون خودشو بریزه و به شکل حماسی این خون ریخته بشه، نه تو پستو اینا اصلا از طریق رسمی بره و فلان و اصلا همه رو هی متوجه خودش رو، به صورت حماسی بازی نرمش قهرمانان رو به هم بزنه، نشونم بده که آه این مردم وازم لیاقت نداشتن که توبه کنن، 18 گفتن توبه میکنیم ولی 18,000 تا نامه نوشتن و پاش وای نستدن. این پرونده این بحث رو به هم بزنه. حالا شما پیدا کن پرتغال فروش رو این بسن که تحلیل بکنه که ما از عاشورا درس مذاکره میگیریم. ببینید 180 درجه برخلاف خود منطق عاشورایی، یعنی خیانت به تاریخ اسلامه. کسی که اومده این منطق رو به هم بزنه و آزمون توبه بگیره، آزمون برگشت بگیره، داره تو خود منطق قبلی تحلیل میشه، یعنی تو منطق مذاکره. این میشه لطمه وحشتناک. انشالله خدا این آزمونی که اولا معلوم بشه که ملت، پرونده ملت، یک کتاب ملت، نامه عمل ملت، امت، نه جناها نه فرد، نامه عمل امت، امت نامه عمل داره. و ترا کل امت جاثیتن کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی یه نامه عمل داره، غیر اینکه فرد نامه عمل داره، امت نامه عمل داره. انشالله پس از این که امت به این نتیجه رسید که کارش اشتباه بود، تئوری و فکرش اشتباه بود و سرش به سنگ خورد، که کی سرش به سنگ خورد نمیدونیم، سرش به سنگ خورد، در اون آزمون توبه بعدی که بد آزمونیه، خب در اون موفق بشه. خیلی دعای سختی بود، یعنی یه عالم معارف تو دعا چپونده بودم. در اون آزمون پس از این که سرش به سنگ خورد، در اون آزمونه که آزمون سنگینه، در اون موفق باشه انشالله. و هر کسی وظیفه داره دیگران رو به نحوه خودش آشنا بکنه با وظایفش، با مسیرها. شما هم ما حیف که قرآن نمیخونه، قرآن بخونیم خیلی روشن، خیلی روشنه، خیلی روشنه منطقای خدا، تحلیلای خدا، وعدهای خدا، همه این چیز خیلی روشنه. ما فقط باور نکردنیه. خود قرآن میگه در همین سوره انفال، میگه برادر من آمریکا تا موقعی قوی است که نمی جنگه، به جنگ ضعیفه. این سوره انفال میگه، میگه تو همون جنگ بدر، در همون بدر وقتی که اینا شیطان شیر کرد لشکر کفار که برید به جنگید و انی جار لکم، من پشتتونم، فلما ترا اتل فعتان، یعنی اینا وقتی برخورد کردن به هم، نکس علا عقبی، برگشت گفت آقا ما رفتیم، انی ارا مالا ترون، یه بساطی شما نمیبینید، آقا ما که در رفتیم رفتیم. یعنی تا تراعت الفعتان نشه ابهت طرف مقابل نمیریزه، این حواستون باشه، تا به تراعت الفعتان نرسید ابهت طرف مقابل نمیریزه. ولی خب بخورن به هم دیگه. میبینید همون اسرائیلی که در جنگ های 6 روزه کل اعراب و لوله میکرد، الان 33 روزه و 22 روزه و 11 روزه و 3 روزه و اینا در مقابل حزب الله لبنان نمیتونه مقاومت کنه. این مال همونه که جریان حق و باطل وقتی میفتن گله هم، این مدلی در میاد از آب. اینه، اینم حرف قرآنه، مقاومت، مقاومت و مقاومت فعال، نه مقاومت که بزن موش بزن ببین من قویم، نه خیر، موش بزن ببین من قویم، نه، تو مشتاتو زدی حالا بخور، من موش میزنم ببین چه مزه‌ای داره. اینجوریه، این منطق منطقی است که باید ملت برگزیند و پیام عاشورایی است. ان شاء الله که خدا ما رو موفق بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ببخشید من یه چیزی یادم افتاد که بگم، یکی از مستمعین من گفت، انشالله که اشتباه گفت، گفته اینجا لعن علنی میکنن شما نیستید و میرید و اینا. رفتم به در خدای خود توبه کنم و از هر گناه و خطای خود توبه کنم، تحقیق گناه می نمودم دیدم، باید ز ثوابهای خود توبه کنم. روز قیامت یه محجمه میدن دست طرف، کاسه خون، میگن سهم شماست از خون ریزی فلان، این کارو نکنید اگه میکنید. به هر توجیه، بنده به عنوان یه آدم جهادی که پرسه میزنم تو این روستاها، ما رسما محبین اهل بیت رو به دشمنان اهل بیت داریم تبدیل میکنیم، کسایی که این کارا رو میکنن. اون جایی که هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتن، الان خون و خون ریزی هن با هم دیگه. ثوابش گردن بیت آقای فلانی که من باب این که مارادونا رو بلکن قذفه رو بچنز، باید مبلغین آقای فلانی رو جلوشو بگیریم که میفرسته تو روستاها فحش خار و مادر رو به این اینا میدن. بعد اون خلاف امنیت ملی، خلاف مصلحت، خلاف عقل، خون ریزی فلا اینا، فقط محبین اهل بیت، چون که ما اهل تسنن ما در ایران تقریبا همشون محبین اهل بیت بودن، اینا رو تبدیل میکنیم به دشمنان اهل بیت. نکنید، اگر ولایت دارید نکنید، اگر عقل دارید نکنید، دین حالیتونه نکنید. من هوس میکنم یه کاری بکنم دیگه، اصلا نه کاری به ولایت دارم نه کاری به عقل دارم، خون میریزن بریزن، خب خون هم دیگه رو بریزن. محب نیست دشمن اهل بیت، خب بشه بابا، خب بیمسئولیتیه این. اگر همچین اتفاقهایی داره میفته، امیدوارم که طرفی که انتقال داده درست انتقال نداده باشه، ولی یه اتفاق میفته خلاف همه چیزه، انشالله که خدا ما رو به وظایف آشنا بکنه. صلوات دیگری محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وعدد ما أحاط به الملك. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك کربلا الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها کش خاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها حسین مرا در منزل جانا جام نش هر ده شبی عبدالله همین مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندی مرا در منزل جانان جم نشون هر دل جرس فریاد می داره که بربندی محمل ها به میس سجاده رنگین کن گرد پیر مغار گوید. عشقبازی کن آره به من سجاده رنگین کن گرد پیر مغار گوید. که سالک بی خبر نبود زرا و رسم من زلها شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این ها کجا دانن حال ما سبک بالا نسان حسین. شب آخر من میخوام خورده بخونم اگرچه روسیا زمین گیر گناه خره شب عاشورایی خودم رسوندم. اگرچه روسیا زمین گیر گناه نگاهی کن بشکر نگاهی کن به آهم بخواهی منم عبد سیاه میایم مینشینم کنار خیمگاهت حسین جانم حسین جان حسین جانم به چه کار آیدم دل نلرزد گر برایت به چه کار آیدم سر نیفتد گر بپا همین است آرزویم که لبیکی بگویم نبا حرف و کلامی که با خون گلویم حسین جان حسین زنجانم زنجان شب عاشوراست، خودمون رسوندیم هر چی توان داری گریه بکن ناله بزن. امام صادق معاویت ابن وهب نقل میکنه میگه شب عاشورا رسیدم خدمت امام صادق، دیدم رفتن به سجده دارن زار میزنن، میگن خدایا رحم کن، رحمت تو بفرز، هر کی برا جد ما ناله بزنه. خدایا رحمت تو بفرز برا هر کی برا جد ما گریه بکنه. وقتی یوسف رو داشتن میخریدن یه صف طولانی تشکیل شد، یه عالم جواهرات و دیدن یه پیر زنی تو صف اومد وایساد. بودن چیه؟ گفت منم اومدم یوسف بخرم. بودن چی آوردی؟ گفت همه زندگیم همین کلاف نخر. خندیدن بهش، با این یوسف نمیدن. گفت من میدونم با این یوسف نمیدن، ولی اومدم بازار یوسف رو گرم کنم. نمیدونم ابی عبدالله رفوز آب و ردیارم میخری یا نه. شب عاشورا به امید اومدیم. امام سجاد میگم من تو خیمه بودم و عندي عمتي تمرضني، اما بالا سرم داشت مریض داریمو میکرد. بابام اومد پشت خیمه یه جوری که من بشنوم، شمشیرش رو اصلاح میکرد، میگفت یا ده رو افت نکم انقلیج. من فهمیدم خنقتن العبره، بغض گلومو گرم، نمیخواستم چیزی بگم اما عمم فهمید. اومد بیرون پیش داداش، داداش یا ثمال الباقی، این یادگار گذشته، این یادگار مادر، این یادگار پدر، این یادگار برادر. گفت خواهرم صبر کن، دستش رو گذاشت، دست ولایی رو گذاشت سینه زینب کبرا، دیگه خم به ابرو نیاورد تا گمنی قتلگاه. به سمت گودال خیمه دویدم من، شمر جلوتر بود. دیر رسیدم من، سر تو دوا بود، ناله کشیدم من، سر تو رو بردم، دیر رسیدم من. عزیز خواهم غریب مادر، عزیز خواهر غریب مادر، عزیز خواهر. بذار بازم بگم شب عاشورا از نگم کی بگم، نان
نجیبا نمیدونستن کار آقا تموم شده یا نه. یه پیشنهاد بدی یه نفر داد، گفت حسین غیرتیه. برید سمت خیال، یه وقت دیدن ابی عبدالله رو کنده ی زانو بلند شد. یا شیعت آل ابی سفیان، الم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. یه وقتم نیزه شکستار کنار زد، شمشیر شکستار کنار زد، دید داداشو پیدا نمی کنه، دید یه ناله ضعیفی میاد، او خیه الیه. بگم یا نه، نگزه ها رو کنار زد رب، دید یه بدنی دمرو افتاده. داداش چرا دمرو؟ السلام علی المذبوح من القفا. داد بزن. حسین جان آبروی دانم، حسین جان آبروی دانم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم. برادر جان بی تو در دل صحرا شده تنها، خواهرت گل زهرا شده تنها، خواهرت گل زهرا. فکر نمی کنم از این قسمت سنگین تر باشه. خدا حافظ. قرار و شکیب، خدا حافظ. ای قرار و شکیب، خدا حافظ. ای حسین غریب، خدا حافظ. ای حسین غریبم، حسین جان ای آه.